ساله هم الان توانایی این که از من مثلا 50 ساله من 60 ساله بهتر بتونه مجموعه رو
بگردونه. این یه چیز روانشناسی هم البته هست که الان پدر مادرای ما هر چقدر بزرگ بشیم ما رو دیده همون بچه میبینن که تازه به دنیا اومده، هر موقع میخوایم یه مسافرت بریم مواظب خودت باش، فکر نمیتونن قبول کنن ما بزرگ شدیم، مستقل شدیم، میتونیم برای خودمون. همون نگاه هست، چون اینا از اون دوره گذر کردن به این باوره باید برسن دوباره. میتونه یکی از کمک کننده‌هاش این باشه که تجربه های موفقی رو نشون بدن به اینا، جوانهایی که تو جاهای مختلف دارن مدیریت میکنن میشه اینو نشون ده. ولی به نظرم این ایمانه، این باوره به همون جوانگرایی اصلا رخ نداده و هر کسی هم داره این حرفو میزنه به نظرم دارن شوآف میکنه، باش دارن نمایش میدن. تا
یکی از دوستان کارشناس روزی به ما میگفتش که یه بزرگواری در کابینه دولت که همین الان هم حضور دارن هستش که من از وقتی یادم ایشون وزیر بوده. به حضور شما عرضم که حالا این نگاهی که شما میفرمایید نگاه کاملا درستی است به اعتقاد من. من فکر میکنم که حالا از این منظر به ماجرا نگاه کنیم. ببینید ما الان در سطح سیاست گذاری کلان و ریل گذاری کلان کشور که تقریبا هیچ به لحاظ تئوریک هیچ مسئله‌ای با این ماجرا نداریم. علی‌ظاهر خب حضرت آقا که بارها اشاره داشتن به این ماجرا و کاملا منویاتشون رو در بیانیه گام دوم به شکل کاملا تفکیک شده و اون پیشران پیشرفتی، موتور پیشران پیشرفتی که شما فرمودید، اینکه جوانها باید شانه هاشون رو زیر بار مسئولیت این کشور بدن، تمام اینها داخل بیانیه تبیین شده به عنوان سیاست‌گذاری کلان کشور دیگه، سند بالادستی کشور. منطقی نکته ای ما داریم، حالا یه اشاره ای هم جناب آقای دکتر ندافان داشتن در فرمایشاتشون، این که ما به سندهای بالادستی شاید خیلی وقتها خیلی عمل نمی کنیم. همین نکته ای که شما هم فرمودید در حوزه آموزش پرورش، الان چند سال هست که سند تحول بنیادین آموزش پرورش مصوب شده، چقدر ما این رو تونستیم اجرا بکنیم؟
خب اصلا به جایی رسید که خود حضرت آقا میگن شاید اشتباه بوده. ببینید اگه یه برنامه قابلیت اجرا نداره شاید یه جای اشتباه، اصلا خود برنامه رو باید دوباره بازبین.
خب قصه اینه که ببین ما شروع تربیت نخبگانمون از همین مدارس و دبیرستان هاست. ما انقدر در سطح دانشگاه داریم حرف میزنیم، یه وقتی یادمون میره که شاکلیه شکلیه این دانشجو در دبیرستان و دبستان شکل میگیره. حالا اگر بخوایم یه نگاه آسیب شناسانه به این ماجرا بکنیم، مقاومت ها و گلوگاه هایی که وجود داره آقای دکتر ندافان که اجازه نمیده حداقل به شکل سیستمی این کار جلو بره که مجموعه غیر سیستماتیک هم بتونه با اون همراه بشه، از دیدگاه شما کجاست؟
خدمت شما عرض کنم یک نکته رو آقای دکتر فیضی اشاره کردن که من اجازه بدین نظرمو بگم. حالا آقای دکتر فیضی اگر نقدی داشتن بفرمایید. قسمت 4 مرحله‌ای که خدمتتون عرض کردم یک قسمت انتهایش پایش بود. من اینجوری برداشت کردم از صحبت‌های آقای فیضی که ایشون پایش رو درکشون از پایش اینه که یک سری مسئولین داریم، یک سری کارگزار داریم که اینا مانع میشن که این اتفاق بیفته، در اون پایشه باید رد بشن. حتی دقیقا من اینو مرتبط میکنم با تربیت، یعنی تربیت سیاسی ما. تو تربیت سیاسی ما فقط تربیت سیاسی به تعبیر افلاطون و ارسطو در دوران کودکی نیست، ما به تعبیر حضرت علی ما در دوران کارگزاری هم افراد باید تربیت سیاسی رو ببینن. یعنی اگر اون مسئولی که قبول نمی‌کنه نگاه‌های جدیدو باید تو این پایشه حذف بشه، ولی چون که اون کارگزاران ما، عزیزانی که زحمت کشیدن حالا در دوران انقلاب، در دوران دفاع ما، در سختی‌ها دیگه قبول نمی‌کنن که دوران بازنشستگیشون و راهنمایی و هدایتگری اونا آغاز شده و متاسفانه این تربیت سیاسی رخ نداده برای مخاطبین اصلی فعلی ما، یعنی کارگزارانمون.
خب آقای دکتر اجازه بفرمایید اگه آقای دکتر فیضی در خصوص این نکته اگر فرمایش دارن بفرمان، اگر نه که بریم سراغ اون سوالی که من از حضرت عالی پرسیدم.
یه نکته کوچیک فقط این که به نظرم میشد توی همین نگاه ساختاری به غیر از آموزش بحث تشکیلات رو هم دید که یه سیستم غیر از سیستم رسمی دولتی باشه. حضرت آقا بعد از این گام دوم این جمله که شما گفتید که جوونا از به قول از نقل از حضرت آقا که جوونا باید شونه های خودشون رو زیر بار مسئولیت باید خودشون آماده کنن برای مسئولیت، یه سخنرانی بعدش داشتن تو خرداد ماه با دیدار با دانشجویان،
بله
اونجا یه بحثی رو مطرح کردن به عنوان حلقه های میانی، گفتن دانشجوها یا جوونا میخوان بیان برای اینکه برسن به مسئولیت یا بتونن مسئولیت بپذیرن چجوریه، این مسیر کجاست، ما چرا نمیتونیم نقش آفرینی کنیم. از دلت اونجا یک کلید واژه‌ای رو مطرح میکنن، حلقه های میانی، چند تا مثال هم براش میزنن که مثلا بسیج، مثلا گروه های تشکل های دانشجویی، یا این گروه هایی که توی مساجد داره شکل میگیره، گروه های جهادی که داره شکل میگیره، خیریه ها، بعضی حالا این اتفاقای مردمی، و حتی این ویژگی رو میگن که ویژگی اینا مردمی بودن و غیر وابسته بودن به دولت. یعنی مسیر رو ایشون هم در یه جایی میبینن که بسته است، اگه بخوایم از این ساختاره بخوایم این جوونا رو برسونیم به یه جایی اصلا امکان نداره،
نیاز به یه گذرگاهی داره.
بله، به نظرم این گذرگاه اونجا هاست که یه چیز با ما دوباره دنبال، مثلا تو مرحله دوم که گفتم پرورش، ایجاد دانشگاه و مؤسسه، اصلا فکرمون به این سمت نره، چون اگه میخواست به نتیجه برسه تا الان به نظرم باید به نتیجه میرسید. یعنی اون جوونی که سال مثلا 80 رفته دانشگاه، الان دیگه یعنی 20 سال از تحصیلش گذشته تقریبا، الان دیگه باید میتونست یه مسئول، یعنی 40 سالش شده، 20 سال از تحصیلش گذشته، تجربه احتمالاً کسب کرده و باید میتونست مسئولیت قبول کنه.
بسیار خوب. خب آقای دکتر فیضی خیلی متشکرم. البته من راجع به این بحث آخرتون برگردیم یه گفتگوی میخوام بکنم راجع به همین اتفاق با هر دو بزرگوار. اگه اجازه بفرمایید فاصله بگیریم بریم یه بخش رسانه‌ای رو بشنویم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمت هر دو بزرگوار جناب دکتر ندافان و جناب دکتر فیضی خواهیم بود.
4700 تا دانشجوی ایرانی داریم در کالج و دانشگاه آمریکا در سال گذشته که این جهش بزرگی بود نسبت به سال قبل 40%.
یکی از چیزهایی که برای نخبه های ما پیش میاد، جوانای نخبه ما در کشورهای مختلف دنیا طلبگار و متقاضی کم ندارن، زیاد دارن به دلایل مختلف. یکی از دلایلش این است که اونجا جوان کمه، مثلا یا جوان با استعداد کمه، یا جوان بیگانه‌ای که طمعش کم باشه کمه، میخوان جذب کنن.
به عبارت دیگه ایران رتبه نخست فرار مغزها رو در میان کشورهای در حال توسعه جهان در اختیار
داره. یک جریانی در کشور متاسفانه وجود داره که یکی از کارهای بدشون دلالی جابجا کردن نخبه های کشور که این کارم داره انجام. نخبه رو از موندن در داخل دل سرد کنن، آقا چرا میمونی، بی خود خودت معطل میکنی، عمرتو تلف میکنی، در حالی که او مال اینجاست، پاره تن اینجاست، با رشد کشور او رشد میکنه، با رشد او کشور رشد میکنه.
روز به روز دانشجوهای قوی تر اینجا اومدن به طوری که دیگه این 10 سال
او وظیفه‌شو انجام میده. این رو از موندن در اینجا مایوس کنن به یه جلوه‌ای، حالا در خارج یا پولی یا غیر پولی یا موهوم، حتی او رو جابجا کنن که از این دانشگاه بره به جای دیگه.
خوش برخوردن و همش دارن لبخند میزنن و همیشه
به جای این که خودتون رو در معده بیرحم جوامع بیگانه هضم کنید، در کشور خودتون سازنده و تنظیم کننده مغز و سلسله اعصاب و استخوانبندی جامعه خودتون بشید. این افتخار داره، این شرفه. برای کشورتون کار کنید، میتوانید شما کشورتون رو بسازید، میتونید ضعفاشو برطرف کنید. ما ضعفای زیادی داریم، این
شما عزیزان بیقاب بینقاب رو میشنوید از رادیو گفتگو. خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. از طریق سامانه 301035 میتونید نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره آشنای 162، آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان هست. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مسعود ندافان، تحلیلگر و پژوهشگر سیاسی، و جناب آقای دکتر رضا فیضی، کارشناس مسائل سیاسی، که هر دو بزرگوار هم با حوصله پاسخگو بودن از ابتدای برنامه تا الان. موضوع برنامه هم تربیت سیاسی و گردش نخبگانی در جمهوری اسلامی ایران هست. خب آقای دکتر فیضی، با شما رسیدیم به یک جایی که حالا من رو این ساختاره میخوام یه مصداقی رو وارد بکنم، میخورد راجع به مصداق حرف بزنیم اگر موافق باشید. خیلی از کارشناسان قائل بر این هستند که یک مجموعه مثل مثلا دانشگاه امام صادق علیه السلام ایجاد شد که یک سیل تربیت نخبگان به ویژه سیاسی با یک نگاه ایدئولوژیک رو داشته باشه. و خب نگاه در نگاه اول خیلی خوب بود و خیلی هم امید بسته شده بود، یعنی نظام جمهوری اسلامی خیلی امید بسته بود به خروجی این دانشگاه. حالا بعد از گذشت چندین سال که الان چند نسل از خروجی های این دانشگاه، برخیشون حتی صاحب منصب هم هستند، میبینیم که شاید اون چیزی رو که ما در نقطه متعالی میدیدیم شاید خیلی ازش فاصله گرفتیم با اون نقاط آرمانی. میخوام به عنوان یک مصداق سیستمی هر دو بزرگوار نظرشون راجع به این مصداق بفرمان که از این بتونیم نتیجه‌گیری کلی بکنیم. آقای دکتر ندافون شما بفرمایید.
من اگه اجازه بدین سوال قبلتون رو یه پاسخ بدم در مورد موانع.
من سوال اولی
احساس... احساس میکنم اون قسمت اگر پاسخ بدم
بله، از اون پس یه پلی هم به این اتفاق.
بله دقیقا همین. خدمت شما عرض کنم ما یکی از اون موانع انسداد نخبگانیمون فرهنگ سیاسیمونه.
بله.
ما همینطور که در فرهنگ سیاسیمون شیخوخیت و بزرگان همیشه در تصمیم گیری ها جایگاه مهمی داشتن، این استمرار پیدا کرده و عملا ما به خاطر این فرهنگ این امکان رو نداریم که تحولات جدی بدیم. معمولا این تحولات هم با دستور همون بزرگانه و همونطور که در فرهنگ عذرخواهی کمتر دیدیم، فرهنگ بازنشستگی، فرهنگ کنارگیری از قدرت و حالا خدمت کم...
فرهنگ مشاوره. آقای دکتر ما بله. این کلمه مشاور رو انقدر بعد ازش استفاده کردیم دیگه، مثلا توی مجموعه اداری توی ساختاری در وزارت خونه به طرف میگم مشاور، خب پس این کاری نداشته دیگه گذاشتنش مشاور، درصورتی که این نیست.
دقیقا این مانع شده. و حالا شما بحث دانشگاه امام صادق رو مطرح کردی، من میخوام بگم دانشگاه امام صادق یک تحول بود تو این فرهنگ ما، یک تحولی که میخواست تربیت سیاسی کنه، جوانایی رو جذب کنه، 8 سال 9 سال کارهای خدمت شما عرض کنم سیاسی تربیتی رو انجام بده، دروسی رو بهشون آموزش بده که هم اسلامیان هم در سطح آکادمیک برجسته است. خب حتما میدونین دیگه ما همه دوستانی که در دانشگاه امام صادق درس میخونن معارف اسلامی و رشته خودشون مثلا علوم بلد. سیاسی ارتباطم و عملا میخواست یک پیوندی رو برقرار کنه در سطح ایده دانشگاه امام صادق با خدمت شما عرض کنم هدایتگری آیت الله مهدوی کنی
رحمت الله علیه،
بسیار خوب عمل کردن، مخصوصا در تا دهه 70. در دهه 70 به بعد با توجه به رویکردی که در قوه مجریه حاکم بود و ما بحث های سیاسیمون از سطح انتقاد به انتقام رسید، انتقام سیاسی رو ما مد نظر قرار دادیم و این چرخش نخبگان و این آموزش نخبگانی که در دانشگاه امام صادق داشت صورت میگرفت عملا ممانعت ایجاد شد. این ممانعت در سطح قوه مجریه ایجاد شد و نذاشتن اون ایده بسیار خوبی که ما داشتیم رو در دانشگاه امام صادق استمرار بدن. دانشگاه امام صادق یک نمونه شه، چون مؤسسه امام خمینی در قم که آیت الله مصباح رحمت الله علیه داشتن این کارو در حوزه علمی قم انجام میدادن تا زمانی که هرچند من بگم آسیب های این موضوع رو من نمیخوام کتمان کنم یا توجیه کنم، قطعا این روند، روند گزینش، روند دروس و حتی بعدها اگر نگاه اصلا مدیریت باشه، یعنی این عزیزانی که در دانشگاه و در مؤسسه امام خمینی هستن فقط نگاهشون مدیریتی باشه و اینکه در جایگاه های مدیریتی قرار بگیرن این نگاه باشه، قطعا این نگاه اشتباهه، چون همونطور که حضرت آقا گفتن اگر عزیزانی که معتقدن به تفکر انقلابی شما در هر جایی که حضور داشته باشه اونجا مرکز دنیایی،
بله.
حتی اگر در یک شهرستان کوچک باشه این باید تغییراتی در مؤسساتی مثل مؤسسه امام خمینی و دانشگاه امام صادق صورت بگیره، ولی ما باید این تحول جدی رو ببینیم و خدای نکرده این نقد شما به سمت انتقام پیش نره.
بله دقیقا، نه ما اصلا بحثمون روی این ماجرا نیست، واقعا احترام میذاریم به این اتفاقی که افتاده، منتها من همین الان به همین فرمایش شما یه نقد جدی دارم که حالا سوال رو از آقای فیضی می‌پرسم، اگه شما دوست داشتید شما هم پاسخ بدید. این که خب طبق فرمایش‌های ندافان که از یک برهه‌ای از دهه 70 به واسطه اتفاقات بستر سیاسی و تفکر و به اعتقاد به زعم خیلی از کارشناسان تغییر ریل جریان سیاسی جمهوری اسلامی از اون مقطع آغاز شد، چقدر باید به نظر شما آقای دکتر فیضی این مجموعه ساختارمندی که ما بر اساس یک مبانی اون رو شکل دادیم چقدر باید متأثر از اتفاقات بیرونی باشه و این اتفاقات بیرونی انقدر روش تاثیرگذار باشه که ما مثلا در یک فاصله مثلا 15 20 ساله شاهد این باشیم که مثلا برخی از اساتید اون دانشگاه الان نظراتی کاملا مخالف با اون چیزی که روز اول در اون دانشگاه تبیین شده داشته باشن. این رو شما یه قدری تبیین بفرمایید و نظر خودتون رو در مورد این ماجرا بفرمایید.
در مورد خود دانشگاه امام صادق به نظرم از اون روزی که ایجاد شده، حالا ما از اون اولش که خیلی در جریان نبودیم، ولی از اونجایی که ما تونستیم بشناسیم دانشگاه ها و فضای سیاسی کشور رو، به نظرم یه چیزی رو توی ساختار دیده و تونسته به نظرم کمک کنه برای حل اون بی‌عدالتی که من این چیزی که اول بحثم گفتم که ساختار اجازه نمیداد و اجازه نمیده که کسی وارد این چرخه بشه. به نظرم اون ایده خوب بود که میخواست، یعنی عدالتی رو داشت ایجاد میکرد، به سمت عدالتی میرفت که یک نفر از یک روستای دور افتاده یه شهرستان یه استان مثلا مرزی ما بتونه بیاد دانشگاه امام صادق، بتونه چون اون اون ویژگی خاص رو داشته، یعنی اون نمیگم نخبه بوده همون مرحله، اون ویژگی های اولیه رو داشته، بستر براش فراهم بوده که آموزش، چون همه اینا رو دارن بررسی میکنن، هم از نظر علمی دارن بررسی میکنن، هم مصاحبه داره میشه، یعنی اینجوری نبوده که مثلا برن همینجوری هر کسی رو دوست دارن انتخاب کنن بیارن دانشگاه.
خب مثلا این فرصت برای اون جوان روستایی علاقه‌منده با استعداد در دانشگاه تهران مثلا فراهم نبوده؟
آها، فرق اینجا با اون
این وجه ممیزشون میخوام
بله
بفهمم.
بله. این عدالتی که میگفتم دنبالشونن این بود که اینجا اون آموزشی که طرف میدید و این ارتباطی که توی این دانشگاه وجود داشت و هدفی که آیت الله مهدوی برای اون داشتن زحمت میکشیدن، به نظرم اینجا داشت کمک میکرد به اون دانشجویی که از روستا اومده بود که زودتر بتونه به این ساختاره وارد بشه و بتونه اثر بذاره. به نظرم تو این حوزه واقعا تونستن کار کنن. البته یه چیزی رو بگم، در همه صنف دانشگاه نمیدونم هر جایی که شما فکر کنید مطمئنن اشکال وجود داره. هدف اینا این نبوده که ما سالی مثلا 200 تا دانشجو یا 400 تا دانشجو بیشتر نمیگیرن، الان شاید 400 تا شده، قبلا 200 تا یا یه مدت اون اوایل هم زیاد بود. هدف این نبوده که همه اینا رو تبدیل کنن به افراد الگو و برجسته، قطعا هممون هم میدونیم مثلا غیر ممکنه، شاید یه درصدی از اینا اگه موفق میشدن خیلی خوب، ولی این مشکل چرخش نخبگانی که داریم میگیم خودمون الان داریم در موردش صحبت میکنیم تو خود دانشگاه هم هست، یعنی الان نسل جدیدی که وارد دانشگاه شدن دهی مثلا به نظرم دهی 80 به بعد خودشون منتقدن، یعنی اونایی که اومدن داخل دانشگاه هستن باز خودشون هم نسبت به همین سیستمه که قرار بود ما این سیستمو به هم بریزیم، خودمون هم افتادیم تو همین ساختاره و خودمون داریم مثلا اساتید هیئت علمی الان داره درست میشه، باز یه اتفاقایی افتاده داره عوض میشه، جوونا میتونن وارد چرخه همین حتی هیئت علمی و
تصمیم گیری و تصمیم سازی بشن
تو خود دانشگاه هم میتونن. متاسفانه میگم یعنی این اتفاق تو خود دانشگاه هم افتاد، شاید به خاطر همون وقفه‌ای که توی مسیرش اتفاق افتاد، توی البته همون موقع هم افرادی بودن که از دانشگاه جداش، یعنی از دانشگاه فارغ التحصیل شدن و به همون طیف دهه 70 پیوسته، یعنی اینجوری هم نبوده که متوقف بشه اونجا، ولی طیف غالب خیلی نتونست اثرگذار باشه و اونجا به نظرم یه شکاف نسلی، حالا نگیم یه شکافی رخ داد بین نسل قبلی که میتونستن وارد ساختار بشن و حالا نسل بعدی که متاسفانه خیلی نتونست.
و پاسخ سوال منو ندادید، آیا واقعا دانشگاه باید اینقدر تحت تاثیر فضای بیرونی قرار بگیره اگر ما به این دانشگاه، مدل این دانشگاه به شکلی ساختار نگاه بکنیم؟
به نظرم ناخودآگاهه، یعنی خودشون شاید دنبال این نباشن ولی واقعا اثر داره و حالا ما یه اصطلاحی هست میگن اقل و دلیل الا امکان و شیء وقوع، اتفاق افتاده، یعنی نمیتونیم اینو بگیم که نه نه، توی بحث هنجاری میتونیم بگیم نباید اتفاق بیفته، خوب نیست، ولی این اتفاق افتاده.
من در تئوری دارم عرض میکنم، آیا واقعا این که دانشگاه تحت تاثیر فضای سیاسی روز ساختار خودش رو تغییر بده آیا اساسا درست هست یا نه؟ سوال من اینه دقیقا.
یه نکته کلی بگم، من در مورد تربیت سیاسی یه چیزی یادداشت کرده بودم بگم که اصلا تربیت قراره تو دانشگاه شکل بگیره، ولی فارغ از جناح بندی، من اینو نمیگم سیاسی، اصلا سیاسی بودن خیلی خوبه، ولی فکر جناحی و گروهی داشتن بده. این متاسفانه بازم این سیاست هم از اون چیزهایی شده که به غلط میخوان یکی رو بگم مثلا کارش اشتباه بوده میگن داره سیاسی کاری میکنه. در صورتی که سیاسی کاری این نیست، متاسفانه داره جناحی یا گروهی داره برخورد میکنه. توی اون نگاه تربیتی دانشگاه اگه به این سمت بره که من میخوام به این مداخله گری فعال، من میخوام به این دستگاه تحلیل بدم، یعنی میخوام اینو این نیرو رو تبدیل کنم به یه نیرویی که فارغ از فضای گروهی و جناحی بتونه اثرگذار باشه، به نظرم باید به این سمت میرفتن. ولی چون اون حامی و اکثر حمایتی که از دانشگاه شاید توی یه دوره شده از یه جناح خاص بوده، به خاطر همون شاید این انتظار بوده که همین ادامه پیدا کنه، یا یه دلبستگی ایجاد شده که به نظرم مانع اون پیشرفت همیشگی شده.
خب آقای دکتر ندافان، شما بزرگواری بفرمایید، نظرتون راجع به این موضوع بفرمایید که این چند دقیقه آخر رو من یک بحث کلی رو انشالله مطرح کنم.
حتما خدمت شما عرض کنم. تو دانشگاه امام صادق یک نکته که خیلی مهم بوده اینه که مسئله مندی موضوع انسداد نخبگانی رو شناسایی کردن و عدالت آموزشی رو مد نظر قرار دادن. و اینکه صحبت‌های اساتید ما حالا در دوره دهه 60 تا الان متفاوت شده، یا افرادی حضور داشتن که نگاه‌هاشون تغییر کرده، اتفاقا این نقطه عطف این دانشگاه است که نشون میده که در مورد اندیشه و فکر نگاه سختی رو نداره، بلکه در زمانی که حتی اساتید حضور داشتن که جمهوری اسلامی رو قبول نداشتن، ولی در این دانشگاه تدریس میکردن به واسطه علمشون.
اصلا اساتیدی که اخراج شده بودن از دانشگاه تهران یا بقیه دانشگاه، آیت الله مهدوی اینا رو آورده بودن.
این انعطاف پذیری نقطه نظر من نیست. من اتفاقا ناظر بر خروجی، حالا من میخوام این بحث دانشگاه مصاد فاصله بگیرم، مثلا بحثش چون به عنوان یک مستاق داره مطرح میشه، اتفاقا به نظرم خوبه که واکاوی بشه. ببینید الان شما مثلا به بحث عدالت، این بحث بی‌عدالتی، مقابله با بی‌عدالتی اشاره کردید. ما در ابتدای کار که این جوانان و نوجوانان رو جذب این دانشگاه میکنیم، وقتی که خروجیشون رو میبینیم، میبینیم که در عمل کرد، این الان دیگه میشه بررسی عمل کرد و از خروجی های دانشگاهی مثل دانشگاه امام صادق یا حتی مثلا مؤسسه امام خمینی که شما اشاره فرمودید نگاه میکنه، میبینیم که این بی‌عدالتیه انگار که در ساختار ذهنی خود خروجی های این دانشگاه شکل گرفته و یک تبعیض غیرکارشناسانهی رو در گوشه ذهنشون شکل داده.
نه، به نظرم این ساختار بیرونیه، یعنی این ساختار بیرونی غیر عدالت محوریه که وقتی میخواد انتخاب کنه، حتی از این دانشگاه میخواد انتخاب کنه، بر اساس شایستگی باز هم انتخاب نمیکنه. یعنی اون ساختاره به نظرم خیلی غلبه کرده تا الان. همون نگاهی
یعنی
که از اول داشتم میگفتم،
نخبگان تراز اول این دانشگاه اگر به کار گرفته میشدند این خروجی نبود.
قطعاً نتیجه خیلی،
یعنی میفرمایید که به کار گرفته نشدند به نوعی.
خیلی هاشون به کار گرفته نشدن.
بسیار.
حالا این دانشگاه امام صادق رو مطرح می‌کنیم به خاطر اینکه دانشگاه امام صادق یکی از نمودهای اصلی تربیت سیاسی ماست.
بله، اتفاقا آسیب شناسی هم هست.
بله، آسیب شناسیش و نکات که باید در مورد این موضوع بررسی بشه شاید یک بحث مفصل دیگه ای رو به طلبه. ولی من میخوام بگم این حتی شما میبینید در دولت‌های مختلف افراد مختلفی از این دانشگاه حضور دارن و این پویایی یک دانشگاه رو نشون میده که چگونه یک دانشگاهی با تربیت سیاسی که انجام داده و منطبق بر منافع ملی و اسلام.
البته من یه تعریض به فرمایش شما بکنم، این که حالا صرفا حضور به معنی کارنامه موفق نیست، باید ببینیم اون حضور چقدر تاثیرگذار.
دقیقاً، من فقط
خودش یه بخشی از این ساختار بیرونی نشده باشه.
میگم همین نسل جدید هم دارن همین حرفو میزنن.
بله،
یعنی همین انتقادی رو که شما دارید میگید نسل جدید داخل خود دانشگاه هم همین انتقادها رو دارن.
در این تربیت اون بینش داریم، ما نگرش داریم و کنش داریم. اون قسمت کنش محورش، بله شما میتونین بگین که اشتباه بوده، ضعیف بوده، ولی من میخوام قاطبه رو نگاه کنم که چگونه یک دانشگاهی که میخواسته دایه‌دار تربیت سیاسی بشه رفتارهای مناسبی رو انجام داده. حالا شاید این نگرش ها قطعا به منزله این نباشه که درست بوده، قطعا اشتباه کردن، ولی این دانشگاه تلاش کرده که این کار رو انجام بده و یک مسئله رو از دوش جمهوری اسلامی برداره.
همین دیدن این مسئله خودش واقعا باید تقدیر شایسته ای کرد. اینکه این مسیر هم داره داره ادامه پیدا میکنه باید مراقبت کرد.
ولی این مسیر انتقاده باید بیشتر باشه چون اینا دایره داره این.
دقیقاً منم حرفم همین هست.
مطالبه باید حتما صورت بگیره، حتما باید ازشون بخوام.
شاید انقدی که مثلا تو فضای سیاسی بویژه، باز دارم تاکید میکنم، بویژه با نگاه ایدئولوژیکی که حالا این دانشگاه دایره دارش هست، شاید نگاهی که به این دانشگاه هست، مثلا دانشگاه مثل دانشگاه تهران یا دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه‌های دیگه، واقعا این نگاهی شاید در قاطبه
ذهن مردم
نیست. و به همین دلیل به اعتقاد من باید سیاستگزاران امروز این دانشگاه بیان بنشینن، گفتگو کنن، نظرات مخالف و موافق رو بشنون. این همه این ارزی که بنده داشتم وارد این مصداق شدم به خاطر اینکه یک مصداق عینی از تربیت سیاسی است که در کشور ما در سطح خیلی بالای اتفاقا اتفاق افتاده و خروجی های اون سطوح خیلی بالایی رو تونسته درک بکنه. خب نزدیک 4 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم، 2 دقیقه محضر شما، 2 دقیقه محضر شما، بندازی 10 ثانیه بر خدافظی بر من بگذار. جنبندی بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، ما تربیت سیاسیمون با انقلاب اسلامی یک تحول جدی نسبت به دورهای قبلی داشت. هرچند ما یک شکستی داشتیم در دوران مشروطه، ولی بعد از انقلاب اسلامی تلاش شد که با تربیت سیاسی جدید ما بتونیم یک تحولی رو بدیم. تو این تحول هم خب چرخش نخبگانی صورت گرفت، ولی پس از یکی دو دهه شاید این انسداد نخبگانی یکمی برجسته و ملموس شده و حتی موجب اعتراض برای نسل جوان شده که چرا ما در ساختارهای تصمیمگیری و تصمیم ساز نظام نمیتونیم شرکت کنیم. حالا من پیشبینی و مدلی که عرض کردم خدمتتون مبتنی بر 4 سطح بود که سطح اولش شناسایی بود، سطح دوم پرورش، سطح سوم گزینش و سطح چهارم پایش بود. 3 تا سطح اول منطبق بر تربیت سیاسی بود، در سطح آخر نظارت بود. و احساس میکنم که ما الان در فضای کشورمون با وجود همه اسناد بالادستی، با وجود اینکه مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن، مسئولین هم بارها اشاره میکنن، ولی ما اون قسمت انتها یعنی پایش رو نداریم و اون تربیت سیاسی که باید عزیزان مسئول ما در طی حضورشون در کسوت و کسوت و مناسب سیاسی حضور دارن پیدا کنن عملا اتفاق نمیفته. و مؤلفه های فرهنگ سیاسی ما، قطعا تحولات در فرهنگ سیاسی کشور ما و مردم و جامعه ما یک تغییراتی که آنی رخ نمیده، سالیان سال باید طول بکشه. افراد مؤثر، روشنفکران، جامعه دانشگاهی که اثرگذاره و این پیوند و بین جامعه دانشگاهی و جامعه، خدمت شما عرض کنم که در سطح عموم حضور دارند، یک پیوندی باید ایجاد بشه، یک تحول، یک پویش ایجاد بشه که این تحول نخبگانی و این چرخش نخبگانی تسریع پیدا کنه. این تحول هم نباید به سبکی باشه که به تعبیری سیل بیاد و همه عزیزانی که قبلا زحمت کشیدن، یک تجربه و یک اندوخته زیادی دارن در کسوت تصمیم گیری، این عزیزان رو خانه نشین کنن، بلکه همانطور که شما اشاره کردید ما یک جایگاهی داریم به نام مشاور یا هیئت‌های اندیشه ورز وجود دارن که بتونن کمک کنن. و به تعبیر ما نباید نه نگاه این عزیزانی داشته باشیم که از هر گونه حضور جوانان هراس داشته باشن و نه نگاه اون سطح از جوانان که هر گونه تصمیمی که مسئولین فعلی ما میگیرن رو اشتباه قلمداد کنن و اینجوری تعبیر بشه که اگر خودشون در اون منصب حضور داشته باشن به بهترین نحو رفتار میکنن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. البته این نکته هم که حالا آخر اشاره فرمودید و بنده هم یه اشاره بهش عرض کردم، ناظر بر مانیفست به نظر من حکومتداری در جمهوری اسلامی ایرانه که بارها رهبر معظم انقلاب اشاره کردن به کتاب نفیس نهج البلاغه که حضرت در اون کتاب اشاره می‌فرمایند میگن وقتی می‌خواید تصمیم بگیرین، تصمیم رو اول برید با جوانان مطرح کنید، با اونها مطرح بکنید، چون ذهن اونها سیال هست، بی ملاحظه هست و با بارش افکاری که حالا به نقل به مضمون انجام میدن میتونن به شما کمک‌های خیلی زیادی بکنن. بعد ماحصل اون رو بیار و با تجربه بزرگان محک بزن. به این نقش مشاور به نظر من اینجا مشخص میشه. شما به اون کسی که مثلا 15 سال 20 سال سابقه وزارت داشتی، وقتی به عنوان مشاور یک وزیر قرار بگیری، یک وزیر جوانی که یک تیم طرح و برنامه جوان داره و داره ایده های جدید رو انجام میده، شما میتونی به عنوان یک آدم با تجربه بهش مشاوره برسونی. آقای دکتر فیضی، خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی فرمایش.
من بیشتر گفتم از همون اولم نگاهم بیشتر به ساختار و انتقادی به ساختار بود که حتی تو بحث استفاده از جوانها هم اینها، حتی اونایی که دارن بعضی جا استفاده میکنن یا میخوان باش نمایش بدن، بیشتر دنبال یه عنصر تابع خودشون هستن تا کسی که بیاد مشورتی هم که بهش میده. مثلا یه جوانی رو گذاشته مشاور جوان که این از جوونه میخواد استفاده کنه، ولی این جوونه تا وقتی مشاوره که تایید کنن.
بله،
یعنی این چیزی که ما داریم الان میبینیم، خیلی اون استفاده‌ای هم که از جوونا داره میشه، خیلی یعنی همون نگاه قدرت محوره.